بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره ملاک حقیقت و خطا یا صدق و کذب در ادراکات بشر و به تعبیر دقیق‌تر در تصورات و تصدیقات ذهنی انسان، وجه این که این بحث را مطرح کردیم این بود که ما با دو تا مطلب روبرو هستیم. مطلب اول خاصیت کاشفیت علم و ادراک که قبلا بیان شد که حقیقت علم چیزی جز کشف از واقع نیست. این یک مطلبه که بحث کردیم. مطلب دوم اینه که یک امر بدیهی و وجدانی است که بعضی از ادراکات ما یا همون تصورات و تصدیقات ذهنی ما درست نیستند، خطا هستند. یعنی ما فی الجمله ادراکات صحیح و درست داریم و ادراکات نادرست. خب برای این که ببینیم ملاک درست و نادرست چیست، یا به عبارت دیگر اصلا حقیقت یعنی چه؟ وقتی میگوییم تصوری حقیقت داره، تصدیقی حقیقت دارد، حقیقت داشتن یک تصور یا یک تصدیق معناش چیه؟ یا به تعبیری ملاکش چیه؟ چون ملاک وقتی گفته میشود، کمان که قبلا هم اشاره شد، ناظر به مقام ثبوت و به اصطلاح واقعه، یعنی حقیقت امر را میخواد بیان بکنه. اگر بخواهیم فرض فرمایید انسان را تعریف بکنیم، باید ببینیم که حقیقت انسان چیست، با او تعریف کنیم، میشه ملاک. خب گفتیم که در اینجا یک نظریه بسیار با سابقه است و طرفداران زیادی داره، حتی در عصر جدید هم شاید بتوانیم بگوییم اکثریت متفکرین طرفدار این نظریه هستند. و آن این است که ملاک حقیقت داشتن ادراکات و تصورات و تصدیقات ما مطابقت با واقع، یعنی مطابق بودن، که بنابراین ما در کنار کاشفیت مطابقت را هم حالا داریم. یعنی می توانیم اینطور بگوییم که خاصیت علم چیست؟ یک، کاشفیت از واقع است. دو، مطابقت با واقع است. یعنی می شود این دو عبارت را، دو در واقع عنوان را، ما به عنوان خاصیت علم که هر جا اگر علمی باشد به ما هو علمون، کاشفون عن الواقع و منطبقون مثلا للواقع، این هم هست. یعنی انطباق و انکشاف می شود دو تا خاصیت لاینفک ای. حقیقتش انکشافه، ولی خب اگر انکشاف هست باید مطابقت هم باشه. یعنی اگر واقع خارجی یا معلوم برای ما کشف شده، پس ذهنمان باید مطابق با واقع باشه، یکی نیستا. یعنی انطباق متفرع بر انکشافه. ما هو العلم هو الانکشاف، یعنی حضور معلوم عند العالم، انکشاف المعلوم للعالم. خب ان کان کذلک، اگر واقعا انکشافی رخ داده، پس باید ذهن با متعلق علم انطباق داشته باشه، یکی نیستن، این لازمه اون. خب از شاید که انطباقه، از کردیم در اینجا شبهاتی مطرح شده است به عنوان اینکه این ملاک جامع الافراد نیست، در مورد قضایا یا احکام مربوط به ریاضیات و همچنین منطق، قضایای منطقی، احکام منطقی و نیز قضایای تاریخی که مربوط به گذشته است، گفتن که این ملاک شما صدق نمی کنه و گویا نیست. چرا؟ برای اینکه اینها واقعیتی ورای ذهن ندارند. امور منطقی، احکام منطقی مربوط به خود عالم ذهنه، ما در خارج از ذهن کلی نداریم که حالا یا ذاتی باشد یا عرضی باشد، جنس نداریم، فصل نداریم، نوع نداریم، مثلا معرف نداریم، قیاس نداریم، این تمثیل نیست، اینا همه در وعای ذهن شکل میگیره. پس ما اگر تعریف کنیم حقیقت را به انطباق ذهن با خارج از ذهن، شامل قضایا و احکام منطقی که در ذهن هستن نخواهد شد و هاکدا در مثل قضایای ریاضیات، لااقل در بعضی از احکام ریاضی اینطور. در تاریخیات هم که گفتم تاریخ مربوط به گذشته است، یعنی در زمان حال وجودی نداره، که ما الان یک فردی اگر یک گزاره تاریخی را گزارش داد یا بیان کرد، بخوام ببینیم صادقه یا کاذبه و حق است یا نیست، این را با واقع بسنجیم، با ماورای ذهن بسنجیم، این گذشته منقضی شده، از بین رفته. گفتن اونجا هم مشکل داره. حتی بعضی ها که ماتریالیست ها باشن، طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک، اینها پا را از اینا فراتر گذاشتن، گفتن این ملاکی که شما میگید یا منطق قدیم مطرح کرده، حتی در احکام طبیعی هم صادق نیست. احکام طبیعی که پدیده های خارجی داره چرا صادق نیست؟ گفتن برای اینکه ما هیچ چیز ثابتی در عالم طبیعت نداریم، همون اصل حرکت، اصل تغییر که آن به آن همه چیز دارد دگرگون میشه، اصل تحول و حرکت عمومی. خب شما به محض اینکه در ذهنتون یک مطلبی رو تصویر میکنید یا تصدیق میکنید، میخواهید براش یک منطبقی پیدا کنید در عالم خارج که اینا بر اون منطبق بکنید دیگه، که بگید حق است، حقیقت دارد، تمام شد رفت. یعنی تا شما میایید یک تصویر ذهنی و تصدیق ذهنی را شکل بدهید نسبت به یک واقعیت خارجی، اون داره جریان پیدا میکنه دیگه، اون که وای نشده که ثابت، که اون متغیر هست. چون متن عالم طبیعت، متن عالم ماده در سیلان و در تغییر و در حرکته، لذا این بله حکم چیز شما، ملاک شما اونجا هم صدق نمی کنه اصلا. که یک ملاک از کار افتاده ایه، اشتباهیه، خود این ملاک درست نیست. تعجبم. ما باید دنبال یه فکر دیگری حالا باشیم. اون حرفای بعدی است که ملاک‌ها و چیا هست. عرض کردم که این مطلب را در جاهای مختلفی، چون دیروزم آدرس خدمتتون دادم، حالا از جمله این کتاب شناخت مرحوم شهید مطهری، مسئله شناخت، بله می‌فهمن، می‌پردازیم به مسئله اول، یعنی تعریف حقیقت، که حقیقت چیست. علما و فیلسوفان قدیم حقیقی بودن یک شناخت را این چنین تعریف می کردن: شناخت یا مطابق با واقع و نفس الامر است و یا مخالف، و به تعبیر دیگر ذهن و فکر ما یا منطبق با عین است یا منطبق نیست. شناخت حقیقی یعنی آن شناختی که با واقع مطابق است، و به بیان دیگر آن ذهنیتی که با عینیت منطبق است، آن فکری که با وجود خارجی مطابق است. این میشه ملاک حقیقت از نظر قدما. علما و فلاسفه قدیم در این تعریف تردیدی نداشتند و اشکالاتی را که برای این تعریف وارد میشد خودشان مطرح میکردند و جواب میدادند. از جمله اندیشه هایی که در عصر جدید پیدا شد، مسئله تعریف حقیقت است، که آیا حقیقت یعنی شناخت راستین و صحیح آن است که مطابق با واقع باشد، ذهن مطابق با عین باشد؟ گفتم نه، این تعریف غلط است. در بعضی از موارد میتواند درست باشد، ولی برای همه موارد درست نیست. مثلا در مسائل حسی و طبیعی و تجربی کم و بیش میتوان گفت این تعریف مطابق است. به عنوان مثال وقتی در پزشکی میگویند فلان شی علت سرطان است، میتوانیم بگوییم این فکر یا مطابق با واقع است یا نیست. یعنی اگر آن شی در عالم عین ایجاد سرطان میکند، این اندیشه مطابق با واقع است، و اگر نمیکند، این اندیشه دروغین است. اما همه شناخت ها که این گونه نیست. گفتن این تعریف در مورد ریاضیات صدق نمی کند. شما در این علم یک سلسله احکام بیان می کنید، مثلا نسبت محیط دایره به قطر آن فلان عدد است، یا خط مستقیم چنین خاصیتی دارد. اصلا در طبیعت دایره به شکلی که یک نفر ریاضیدان در ذهن خود فرض می کند وجود ندارد. یعنی در طبیعت یک منحنی مسدود که فاصله تمام نقاط آن به یک نقطه مرکزی مساوی باشد وجود ندارد. این فقط فرض ذهن ماست. پس اگر بگوییم که دانش راستین، شناخت راستین و شناخت حقیقی آن است که با واقع منطبق باشد، بله امر ذهنی است که با این منطبق باشد، شامل ریاضیات نمی شود. زیرا احکام ریاضی عینیت ندارد، اموری ذهنی است که با خود ذهن منطبق است، مثلا نه با عین. اگر ملاک او باشه بس این درست نیست. همچنین از در مسائلی که مربوط به خود ذهن است، مثل قضایای منطقی که مثال عرض کردیم، یا قضایای روانی و روانشناسی. اگر شما در روانشناسی بگویید هر ادراکی همراه خود یک عاطفه دارد، هر ادراکی همراه با عاطفه است، چنین چیزی در بیرون از ذهن ما، یعنی در بیرون از درون ما وجود ندارد. آنچه که وجود دارد در درون ما وجود دارد. پس باز مطابق بودن با عالم عین در اینجا معنی ندارد. همچنین گفتن در مسائل تاریخی نیز مطابق بودن با عین معنی ندارد. چرا؟ چون مسائل تاریخی یعنی مسائل مربوط به گذشته و گذشته وجود ندارد و اساساً معدوم است. وقتی میگویید یک شی با شی دیگر مطابق است، مثلا این دست من با دست دیگر من مطابق است، باید هر دو وجود داشته باشند تا بر یک دیگر انطباق پیدا کنند. قضایای تاریخی درباره مسائلی است که آن مسائل معدوم است. پس وقتی میگوییم نادر شاه، حالا دیگه مثال زدم، نیاز نیست من بقیهش بخوانم، اینم اشکال راجع به قضای تاریخ. حالا این گفتم از همه بالاتر که بحث ماتریالیست ها باشه. از همه اینها بالاتر این است که گفتند این مسئله که حقیقت امری است که با واقع منطبق باشد، ناشی از فکر ثبات در جهان است. یعنی این را کسانی گفتند که فکر می‌کردند جهان ثابت و بی حرکت است، ولی حال که معلوم شده است جهان متغیر است و در دو لحظه به یک حال نیست و هیچ حالتی را در دو آن ندارد، پس شناخت خود را با چه چیزی منطبق می‌کنید؟ بله، تا یک شی ثابت نباشد نمی‌شود چیزی را بر آن منطبق کرد. چون جهان ثبات ندارد، منطبق بودن ذهن با عین و واقع بی‌معنی است. اینها یک سلسله ایرادهاست که بر تعریفی که علمای قدیم و قدمای ما در مورد حقیقت اراده داده بودن وارد کردن. گفتن خب حالا این اشکالات چیکار بکنیم؟ رفتن سراغ راه ها حل های دیگر، مثل اون بحث انسجام و فایده عملی داشتن و نسبی بودن حقیقت و این چیزا، راه دیگری پیدا کرد. این صفحه که خوندم خدمت شما مسئله شناخت 172 تا 174، این را دیگه حالا ضرورتی نداشت، ولی خب به هر حال برای اینکه دوستان رو تشویق کرده باشیم که کتاب شناخت این کتاب هست و برید و مطالعه کنید، به این خاطر است. راه حل چیست؟ حالا جواب اینا چیه؟ دیروز هم خدمت شما عرض کردم اون مبحث بعد از اینه، یعنی به تدریج. الان سخن در مقام ثبوته که اصطلاحاً به تعبیر استاد مطهری بگیم ملاک حقیقت چیست، ماهی الحقیقه، ماهی الحقیقه، آیا انطباق با عین است یا نه. اینا اول باید ببینیم که هست یا نه که بشه ملاک. اونگاه بحث در معیار مطرح میشه که مقام چیه؟ مقام اثباته. که حالا ما از کجا بفهمیم اگر ملاک این است؟ توجه فرمودید، مثلا میگن طلا چنین فلزی است، چنین هست، میشه ملاک. ماهی این مثلا زهر، خب میگن آقا اینه، از این اجزا تشکیل شده باشه. حالا ما از کجا بفهمیم که از این اجزا تشکیل شده است یا نه؟ آب چنین مایه است، چنین ماده است، مایه است. خب حالا ما از کجا بفهمیم که این آب یا نه، این نوشابه است یا مثلا سرکه است به اصطلاح، یا مثلا شراب است یا چه؟ این میشه مقام چیه؟ مقام اثبات اصطلاح ما، و به قول شیخ مطهری مقام معیار میشه. میگه دو تا مطلب داریم، یکی مسئله ملاکه، یکی مسئله معیاره. خدا رحمت کند، این استاد مطهری واقعا مرد بسیار برجسته است و خیلی قابل استفاده است، فرمان راهگشاست. میفهمن که بله، حال که مطلب به اینجا رسید دو سوال مطرح میشود. این دو تا مطلبه، یک تعریف حقیقت و قهرن نقطه مقابلش خطا چیست؟ اصلا حقیقت یعنی چه؟ خطا یعنی چه؟ وقتی میگوییم یک شناخت حقیقت هست، حقیقت رو چگونه باید تعریف کنیم؟ دو، سوال دوم، بعد از آن که حقیقت را تعریف کردیم، به هر نحو که تعریف کرده باشیم، معیار و محک برای تشخیص حقیقت بودن شناخت از غلط، از غلط بودن آن، برای به عبارت دیگر معیار و محک برای تشخیص شناخت‌های حقیقی از شناخت‌های غلط است. با چه معیاری میتوان به دست آورد که این شناخت حقیقت است یا غلط؟ این میشه مقام اثبات. که ایشون حالا اول بحث ملاک رو گفتن در این جلسه که بحث کردن، وقت نهایتاً در جلسه بعدش میرسن به معیار، که معیار این که ما بفهمیم که حالا این حقیقت دارد یا نه، یعنی مطابق با واقع هست یا نه، چون حقیقت یعنی مطابق با واقع باشه. از کجا میفهمیم که این مطابق با واقع هست؟ میشه معیار اون بحث بعدیه که اون دیروز هم اشاره کردم خدمتتون. میفهمن که معیار به خود ادراک و معرفت برمیگرده، یعنی معرفت را با معرفت باید محک زد، معرفت را نه با غیر خودش که عمل باشه که پراگماتیست ها میگن، یا با چیزی از مقوله دیگر، نه، معرفت با خود معرفت سنجش میخوره در مقام معیار. چطور؟ که یا بدیهی است یا غیر بدیهی، هر دو معرفت است. اونی که بدیهی نیست یرجع الی بدیهی، یعنی شاخص میشود بدیهی برای غیر بدیهی. ما اگر بخوایم یک تصدیقی برسیم، یک حکمی بکنیم و این نظری است، این حکم ما ها حکم بدیهی نیست، باید مقدمات بدیهی بچینیم تا این نتیجه را ازش در بیاوریم، این حکم من را. این حکم باید محصول چه باشه؟ محصول درخت معرفت، یعنی بدیهیات باشه. این باید برگردیم اینجور بکنیم، کار ما اینه در. خب حالا بدیهیات از کجا مطمئن باشیم که درست است؟ خود اون بدیهی حقیقت است؟ نکنه یه موقع همجی را جا افتاده در ذهن ما، عادت کردیم از اول بچگی، از اول بچگی اینجوری عادت کردیم، برای اون بدیهیه، یعنی دیگه تأمل نمیخواد، تفکر نمیخواد. اما نکنه کلک باشه، نکنه کلک، اینجوری عادت کردیم. اون از کجا بفهمیم؟ دو تا ملاک گفتم هست. چی اون دو تا ملاک؟ دیروز عرض کردم دو تا معیار، یک علم حضوری که میرسه به علم، در علم حضوری دیگه آدم کلک نمیخوره، میگه من احساس میکنم گرسنه‌ام، تشنه‌ام، میترسم، نمیترسم، اینا وجدانیاته. یکی هم چه؟ اصل تناقض. این اجمال قضیه است دیگه، این سربسته و دربسته‌اش اینه. اونی که در منطق ما در مقام معیار گفته میشود و منو شاید میتونم توضیح دادن همینه. نیاز نیست که ما برای کشف حقیقت بریم سراغ خارج از معرفت. البته باز اشتباه نشه، خدا رحمت کنه، میگه این استاد مطهری انصافا بی بدیله ها، یعنی واقعا این کلمه بی بدیل را آدم به کار ببرد در بین اقران ایشان، حالا علامه طباطبایی بحثش جداست، واقعا حرف گزافی نگفته، درستیه. بعد میگن البته نه این است که ما میگیم مثلا عمل هیچ کاره یه هیچ کاره است، معیارش نمیدانیم. ما عمل را و تجربه عملی را، فایده عملی را معیار حقیقت نمیدانیم، ولی هیچ راهی نیست، نقشی نداره، به قول ایشون کلیدم نیست. میگه چرا؟ یک کلید برای پی بردن به حقیقت هست، اما معیار نمیتونه باشه. اون وقت بحث میکنم، میگن خیلی بحثای خوبی دارن، میگه حالا انشالله باید این را بحث کردی رجوع بفرمایید. خب دیگه وقتی که امور طبیعی را آیان زیر سوال ببرن که ما به ازا اینی داره، مسلمن اعتباریات مثلا پایهی به ازر اونا نداره، اعتباریاته، لذا اخلاق همه نسبیه. اینا میدونید دیگه، ماتریالیست ها در مسائل ارزش، در مسائل اخلاق، احکام به هیچ امر ثابتی معتقد نیستن. هم کسی که مادی فکر میکنه چیز ماورای ماده معتقد نیست. ماده هم که متغیر متحول و همه چی متحوله، اصل حرکت عمومی بکیرم. بله، خب این نقض هاست. احسن، یعنی بعد اینا دیگه بحث هاییست که تو مباحثه آدم به اینا باید بگه. اونا ادعا میکنن هیچی ثابت نیست، میگن خب حالا همین حرف خودتون چی؟ یعنی حالا از همینجا شروع کنیم دیگه، شما این همین که میگویید هیچ امر ثابتی نداریم، ولی این حرف شما خودش ثابته یا نه؟ این کلیه یا نه؟ اگر کلی است پس دروغ میگید، شما میگید هیچ ثابت ندارین، هیچ کلی نداریم. پیدا شد، یکی پیدا شد، الحمدلله. این چه ویژگی داره؟ بریم ویژگی بقیه رو پیدا کنیم، یک زیاد خواهد شد اون وقت. اگر میگید نه این هم ثابت نیست، کلی نیست، پس این که میگویید که حقیقت نداریم، کلیت نداره، گاهی داریم دیگه. این وقتی شما نفی کلی نفی بکنید، فعل جمله میشه، نه به جمله. همون داستانی که قبل عرض کردم، همه نزاع ها برمیگرده به این فعل جمله و چه بل جمله. والله یه آدم بگه آقا من فعل جمله اینجوری میگم، خب حرف درستیه، بحث مستاقی میشه. اینا بله، اینا نکات بسیار دقیقی است که ما باید ان شاء الله داشته باشیم تو ذهنمون برای اینکه مقابله کنیم با این افکار بالاخره غلط و اینا. خب برگردیم به بحث. حالا یادتون هست که در جلسه قبل چه عرض کردیم که علمای ما یک مطلبی به نام نفس الامر را مطرح کردند. گفتن ما نمیگیم که ملاک حقیقت، این که یک ادراک حقیقت داره، اینه که مطابق با عین باشه. حالا همه جا که شما بگید آه عینش کجاست، مثلا منطق ذهن است یا ریاضیات در ذهن است، ما اینا نمیگیم. بله، یا عینی که الان موجود باشد در مقابل چشم ما باشه، مطرح باشه، ما اینا نمیگیم. ما میگیم نفس الامر. اون وقت نفس الامر یعنی چه؟ عرض کردم که این نفس الامر چون دربارهش تعابیری آمده تا به علامه طباطبایی میرسه، ایشون دستبندی کرده در بدایه نهایه، ببین یک سیر داشته باشیم روی این بحث نفس الامر اجمالا. از مرحوم خواجه نصیر شروع کردیم که ایشان در بحث نفس الامر وقتی علامه هلی ازش سوال میکنه که مراد چی چیه، این عبارت را داره: المراد به نفس الامره هو العقل الفعال. هو العقل الفعال. حالا عقل فعال به چی میگن؟ در فلسفه اینا اصطلاحات فلسفه است، در همین بدایه و اینا هم دیگه آمده، این از این بحث فلسفی هست. عالم خلق را اینا سه مرتبه میکنن فلاسفه ها. برای عالم مخلوقات ما سوالله میگن، ما سوالله دستبندی کنیم سه دسته میشه، سه مرتبه میشه به لحاظ مراتب علی و معلولی، کمال و نقص. اولین مرتبهش که برتر از نسبت بقیه میشه عالم عقل. عقل چه موجودیه؟ موجودیست که ذاتن و فعلا تجرد داره، یعنی مادیت نداره، نه در ذاتش و نه در فعلش. اینا میگن عالم عقول. اون وقت این عقول هم خودشون متعدد هستن، مفصلش هم نمیخوام حالا بگم، و اجمالا متعددن. یکی از این عقلها را اصطلاحا میگن عقل فعال. عقل فعال، عقل فعال چی کاره است؟ میگن عقل فعال به اذن الله تبارک و تعالی سرپرستی عالم طبیعت رو به عهده‌اش گذاشتن. کت خدای عالم طبیعت به قول خودش میگن اینجوریه. یک دهکده ای داریم به نام عالم طبیعت، یک کت خدا داره، کت خداش عقل فعاله. البته به اذن الله انگار میگه آه عجب از این خداست، نه اینجور نیست، بر مدبرات امرای در واقع اونه. ایشان گفته است که نفس الامر همین عقل فعالیه که تدبیر امور عالم طبیعت به او مستند میشود به اذن الله تعالی. خب این چجوریه؟ گفته از المراد و به نفس الامر هو العقل الفعال فکل صورت او حکم. کل صورت این تصورات، حکم این تصدیقات. فکل صورت او حکم ثاب، فکل صورت او حکم ثابتون بله فی الذهن یا ثابتن فی الذهن، فکل صورت او حکم ثابتن، اینجور درسته، فکل صورت او حکم ثابت فی الذهن، حالا خبرش مطابقون، مطابق با چیه؟ مطابقون لصور المنتقشت فی العقل الفعال فهو صادق. پس هر چیزی که در ذهن ماست مطابق باشد با اون صور منتقشه، یعنی همون علم هایی که در اون عقل فعاله، این درسته، این در واقع مطابق اصله، مطابق اصلشه، این فرعش اون اصلشه. و الا فهو کاذب، این عبارت خواجه است، و الا فهو کاذب فهو صادق. فاز هر صورتی یا حکمی است که در ذهن ما هست اگه مطابق باشد با اون صور منتقشه در عقل فعال صادقه و الا کاذبه. خب حالا عرض میکنم سب کنید، این کشف المراد، آدرس رو بنویسین، کشف المراد صفحه 104. حالا اگر چاپ ها مختلف بود آدرس دقیق تر عرض میکنم. کشف المراد مقصد اول، فصل اول، مسئله 37 دیگه، حالا چاپ هر جمعه خواهد باشه پیدا کردنش راحته. مقصد اول، فصل اول، مسئله 37 خب اشکالاتی داره، این حرف نمیشه پذیرفت. یکی از اشکالات رو خود علامه هلی وارد کرده. اون چیه؟ اون این است که میفهمن خب مگر اونی که در خود عقل فعال است علم نیست؟ مگر ملاک صدق حقیقت داشتن علم مطابق با نفس الامر نیست؟ خب نفس الامر اون عقل فعال چی چیه؟ بالاخره اونا هم از جنس علم دیگه. میگه علم ما اگر مطابق علم عقل فعال باشه درسته. خب عقل فعال علمش از کجا درسته؟ یه نفس الامر اون میخواد دوباره. این فکر اینا کرده اید هر چی برگردونید به بالا هم حل نمیشه. بگو عقل مثلا ما قبل عقل فعاله، بازم نقل کلام در او خواهد شد دیگه. یعنی بنابراین این مشکل داره، این یک مشکلش اینه که همین رو علامه طباطبایی هم آورده ها، یعنی دقیقاً مرحوم علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه وقتی اینا نقد میکنه همین حرف را زده. این حرف را قبلا علامه هلی وارد کرده، این اشکال را بر ایشان. این آدرس این نهایت المرام، نهایت المرام فی علم الکلام مال علامه هلی است. قبلا عرض کردم کتاب خیلی مفصلیه، سه جلدش پیدا شده، چاپ شده، امور عامه است، اصلا به الهیات من خداشناسی نمیرسه، کتاب خیلی مبسوطیه، مشهوری. نهایت المرام جلد 2 صفحه 236. این اشکالی که عرض کردم خدمت شما که اون وقت نقل کلام میکنیم در ملاک حقیقت داشتن اون علمی که در عقل فعال است، اونم باید با نفس الامر مطابق باشه. اون نفس الامر چیه؟ بدایت الحکمه هم خواستید رجوع کنید که مال علامه هست و طباطبایی، مرحله 1 فصل 8. اصلا یک فصل ایشون باز کرده فی نفس الامر، الفصل الصامم، در همین مرحله اولا، الفصل الصامم فی نفس الامر، حالا نهایه هم داره دیگه، بدای کافیه. خب پس این درست نیست، این تعبیر و این تفسیر از نفس الامر که جناب خواجه با اون همه عظمتی که واقعا داره، ولی این تفسیرشان لا یشبع و لا یسمن و لا یغنی من جوع، این مشکلی رو حل نمی‌کنه. خب خب حالا ببین آیه مشتاق زاده، این عبارت ایشان بخوانم، خود می‌دونید حواله شما به عبارت خواجه، می‌فهمد که لصور منتقشته، لصور مطابق لصور المنتقشته فی العقل الفعال. این دیگه حالا مشکل جناب خواجه نصیر است و اینا، که آمدن علم در مجردات تامه را در عقول اینا را علم حصولی، خودش یه اشکال دیگریه دوباره. آیا اصلا میشد علم اونها حصولی باشه؟ میگه من نخواستم خیلی بحث رو ببریم به اینجور جاها. به هر حال خود ایشان گفته از سوال منتقشه. عرض کردیم؟ خب خود علامه هلی چه گفته؟ عرض کردم خدمتون عبارت ایشان انصافا عبارت عالی هست. یه تیکه عبارتش میخونم، طولانی هست دیگه، میترسم اینجا اذیت بشه چون متنم جلوی شما نیست اذیت میشید. بله میفهمن تکی برای اینکه ببینیم این صور ذهنیه ما یا احکام ذهنیه ما حقیقت داره یا نداره. مثلا ما در ذهنمون گاهی جهل مرکب داریم، گاهی علم داریم دیگه. گاهی آدم یک حکمی را مطلبی را صادر میکنه خلاف واقع، بهش هم جزم داره، این میشه جهل مرکب. گاهی نه مطابق با واقع. خب حالا فرق اینا چی چیه؟ از کجا ملاک این که یکی جهل مرکب است و یکی علم از هر دوان که در ذهن که هستن که، یعنی حکم ما از این نظر که حکمه هم جهل مرکب هم علم هر دو در ذهن هستن. اگر مثلا فرض کنید که یک فردی زمین را تسلیم از زمان گذشته، زمان بطلمیوس که حکم میکردن که زمین ساکن است و جزم هم داشتن دیگه، تا سالهای سال این قضیه مورد اعتقاد بود، تو ذهن که فرق نکرد که. حالا میگن آقا ذهن چیز، زمین متحرک است. وقتی میگیم زمین متحرک است با زمین ساکن است، از نظر درک ذهنی که فرق نمیکنه، هر دو ما یک جذبی حکمی داریم. پس فرقشون در چیه؟ ایشون میگه تکی مطابقتها لمتعلقه. ببینید چی را مطرح کرده؟ میگه این حکم ما یک متعلق داره به حیال خودش، متناسب با خودش. حالا متعلقش کجاست؟ مال عالم ذهن است یا عالم خارج از ذهن است؟ میگه در قضایای منطقی متعلق احکام منطقی در ذهنه. پس لازم نیست در منطق قضایای منطقی اگه صادقن با عالم خارج از ذهن مطابق باشن، که چون آ خارج نداره، میگه نه با متعلق خودش بعد مطابق باشه، متعلق خودش هم در ذهنه. سوا اون کانه تکفی مطابقتها لمتعلقها سوا اون کانه متعلقها ثابتن فی ذهن ایزن، یعنی متعلقش هم امر ذهنی باشه، که حکم نابعن العلم و الجهل المرکبه لهما وجودون فی ذهن. این قضیه یکی میگه آه جهل مرکب و علم هر دو وجود در ذهن دارد، این دروغ نمیگه، این داره درست میگه. یعنی این حکمی که کردم متعلقش هم در ذهن، خود در ذهنم هست، چون در هر دو اینا در ذهن چیز کرده دیگه، وجود ذهنی داره دیگه، هر دوش داره. چه بگیم زمین ساکن است، چه بگیم زمین متحرک است، در ذهن ما هر دو وجود داره. یکیش علم است، یکیش جهل مرکبه. میگیم آه علم و جهل مرکب هر دو وجود ذهنی دارند، وجود فی ذهن دارد، این درسته. متعلقش کجاست؟ متعلقش در خود ذهنه. یعنی حکم در ذهن است، متعلق و مطابقش هم ذهنه. حالا قضایای منطقی همینطور است. مثلا میگیم الکلی و ذاتیون، کلی ذاتی است، این حکم ما در ذهنه، متعلقش هم در ذهنه، درسته. حالا اگر یک کسی بگوید کلی، همین شاید که نه ذاتی است نه عرضی، دقت کنید. یکی کسی میگه آه الکلی ذاتی یا نو عرضی، میگه نه آه کلی نه ذاتی یا نه عرضی، میگه این غلطه. آه وقتی میگه کلی یا ذاتی یا عرضیه، این درسته. اگه بگه نه کلی نه ذاتی یا نه عرضیه، این غلطه. الحیوانو جنسون، الحیوانو نو مثلا، میگیم غلطه. از کجا میفهمی غلطه؟ متعلقش چیه؟ متعلقش خارج از ذهن، نه عرضش در ذهنه. قضایای ریاضی باشه، روانشناسی باشه، هر چی که باشه، وقتی گفتیم متعلق، لازم نیست متعلق این حکم فل خارج باشه، ممکنه متعلقش هم در ذهن باشه. پس قضایای منطقیه، احکام منطقیه، حقیقت داشتن و نداشتنشون مربوط به وعاء، به تعبیر حالا معروف علما، وعاء ذهن است. قضایای طبیعیه، قضایای طبیعی، علوم زیست شناسی و فیزیک و غیره، اینا متعلقشون مربوط به عالم طبیعته. خب اگر همون مثال های متحری، اگر فلان شیء علت سرطان هست در عالم طبیعت هست، خب درسته، اگه نیست درست نیست. این متعلق را آورده، عبارت دقیق آورده، سواء کانه، سب کنید من این عبارت علامه را حالا حرف نزنید خواهشن تا من اینو بخوام تمام کنم، سواء کانه متعلقه ها ثابتن فی الذهن ایزن که حکمنا به ان العلم و الجهل المرکب لهم وجودهم فی الذهن، او ثابتن فی الخارج، متعلقش در کجا باشه، که حکمنا به ان النار حار، به ان النار حارتون، اینم یه حکم دیگه، اینم ذهن ما داره حکم میکنه، یعنی حکم به ما هو حکمان، جایگاه صدورش ذهن است، یعنی اونجایی که داره صادر میشه تو خارج نیست، تو ذهنه، اما نظر به چه داره، متعلقش کجاست، این متعلقش خارج از ذهنه، میگیم بله نار در خارج حار هست. حالا اگر یکی گفت را ان نارو باردتون، اگر گفت باردتون، میگیم این غلطه، چون با عالم خارج از ذهن ما که مربوط به طبیعت باشه سازگاری چی؟ مثلا اون بحث زمین ساکن است یا متحرک است، مثلا به خارجه. دقت کنید الان این اینه که من خوشم میاد از کلام علامه، برای خاطر اینه که اون وقت این حرف رو ایشون زده که حالا اول این بحث ها بوده، میبینید دیگه، چون ایشون خودش هم گفته این سابقه نداره، خود علامه هلی ها اونجا که بحث میگه این سابقه نداره، میگه به ذهن من رسید، از خواجه پرسیدم، ایشون هم اینجوری جواب داد، من دیدم جواب ایشون درست نیست، خودم این حرف رو، خودش میگه این سابقه نداره، جایی من از کسی کپی نکردم، خلاص این ابتکار خودم هست، یعنی به ذهنش اومده دیگه، ولی میفهمید این نیست، خودستایی نیستا، مستهزئه، اینا خودستایی حساب نمیشه، بستگی داره دیگه، حالا خدای نکرده آدم در نفس شیطان نفوذ کرده باشه، اون وقت هم میگه الاحقر الاکبر، این مشکل ما این است، ما گول خلاصه نخوریم، شیطان چیز خطرناکیه، من که دائما خودم خیلی واقعا در مقابل شیطان همش میترسم، چون این هر کاری میکنی یه جوری وارد میشه، مثلا گربه رو میگن از هر جا بندازه 14 سوار زمین میاد در آخره، هر جوری بره، هر جور برج میلاد ببر بنداز آخرش با 14 دست پا میاد روی زمین، این شگردش گربه هست، به کله نمیخوره زمین، این شیطان عجیب موجودی آقا، شما هر داری ببندی داره یه در دیگه باز میکنه، یکی دوتا نیستا که بگه من دیگه خیالم راحت شد، خیلی مشکله، همون فرمایش شاه آبادی که فرمود آدم شدن محال است، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است، از این باب است، مثلا آدم میاد خب توی مجلسی، مثلا عرض بکنم تو مجلس، میگه خب من حالا برم بالا بنشینم، اگر نیتش خودستایی باشه که ببیننش، دیدید این مجلس روزه و اینا هست، مجلس فاتحه اینا، صندلی میذارن اینا، اگر واقعا این که وارد میشه بگه برم اونجا که منو ببینن، شیطان، اگر نه حالا وارد میشه اون دن در بشینه تو بگن به عجب آدم متواضعی، یعنی اینجور هستا، یعنی به این راحتی نیستا، یه مرجع تقلیدی مثلا یه شخصیت بزرگی بیادن دن در بشینه، این ممکنه شیطان نفوذ کنه، یعنی بگه ها اینجا بشین تو بگن عجب آدم متواضعی، یه بیشتر هر دو شیطانه، اگر نه اون بالا می نشینه میگن آقا جا اینجاها جا نیست، اونجا یه جا هستن داره، خب میرن روش میشینن دیگه، حالا اونجا جا هست دیگه، کاری به این چیزا نه، لا به شرط نه، دم در فعلا جا هست، خب اینجا می نشینن، لا به شرط، این خوبه، حالا اگر به شرط شی هم بشه یا به شرط لا، یعنی چه، یعنی اصلا میگن من برم اون بالا بنشینم تا بگن این عجب خودخواهیه تو ذهن خودشا، تا اینا بگن بابا اینم خودستاست، تا مردم اینجوری فکر کنن، تا این در ذهن مردم هم حتی بیفته، اینا دیگه کار همه نیست، کار سختیه، من ببخشید به اینجا کشیده شد داستان ما، اون اوائل پیروزی انقلاب خیال نکنید وقتی آدم روحانی شد، حوزه آمد، طلبه شد، لباس معمم شد، دیگه تمام شد، شیطان ول میکنه، بدتره، یعنی حریص‌تر میشه، آره، یعنی به محض این که آدم یه قدم میاد جلوتر، شیطان هم تیزتر میشه، میره نیروهاشو بسیج میکنه، مینشینن بررسی میکنن، روانشناسی این طرف رو همه چیز دارن بلدن که از کجاش وارد شن، نیروهاشو بسیج میکنه، را سخت، اون یه جوانی اونجا دیدم، جوان شهید شده بود، بعد تو داستانش تو چیز نوشته بود شرح حالش، که این وقتی که دانش آموز کلاس 12 دیپلم، یعنی اون وقت میرفت تو شهرشون یزد و اینا هم ظاهرا بود، ولی این خیلی شاگرد اول بود، شاگرد اول بود، هی همه انگوش نما بود، هر جا میرفت میگفتن ها این فلانیه، این فلانیه، تو چشم افتاده بود این جوان با اون جوانیش، اونم اون زمان فکر کرد من چه کار کنم که از چشم این بیفتم، معلم و دانش آموز و مردم اینقدر هی منو نگن خوبه 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 خوبه، این گول میخوره، باز از چشم بیندازه، اون زمان که این زمان طاغوت قبل از انقلاب میگه فکر کرد که چه کار بکنم، کار حرام هم که نمیشه مرتکب شد، گفت یه کار مستحب انجام میدم، یه مستحبی که از چشمه افتاده که هم کار مستحب کرده باشم هم از چشمه بیفتم. رب حنا گذاشت کف دستش حنای قلیز و حالا هم میرن ماتیک میزنن و نمیدونم روغن میزنن و چه کار میکنن، این پیر زنها میرن حنا میزنن دیگه، این رب حنا گذاشت. ایه آمد تو مدرسه این دیگه چی چیه اون دیگه چی چیه آه از چشمه افتاد. با همین حنا گذاشتن که خودشم یه امر خوبیه دیگه، چون روایت این صدا داره، یعنی به حال کار خوبیه ممدوحیه، نباشه حداقل مباحه، اون وقت رفت شهید شد. همه رو نه دعوت نمی‌کنم به شهادت، خیال نکنید اگه شهید شدن آسون آدم بره زود شهید بگه، نمیشه، اونم حساب کتاب داره، یعنی اونم باید گزینش بشه، خدا هم گزینش میکنه، گزینش هست من تا رو معیار اونجا گزینش هاش پارتی بازی نمیکنه، گزینش های داره. بله نه دیگه از این بسته که خدایا ما از شر شیطان خلاصه به تو پناه داریم. دعا این دعا را جلسه درس هم جلسه عبادت هستا، جلسه درس ها بعضی ها میگن آب بریم کربلا بریم عمره، من میگم در زمانی که درس آدم میخوانه نه کربلا بره نه عمره بره نه مشهد بره نه هیچ جا، تعطیلات باید بره. درس را ما دست کم میگیریم، زود دیوار درس کوتاهه تا یه زمینه فراموش آ کجا بودی من رفته بودم نایب زیاره، ما نایب زیاره میخوام چیکار کنیم آ در بابا میگه نایب زیاره شما بودیم مشهد، نه نیاز نیست، من همینجا که تلویزیونم هم که نشان میدهد همین زیارت خواسته را همون که میخوانم منم دل بدم بخوانم سلام من به حضرت میرسه اونجا. الان وقتی در ایام درس یا تبلیغ، کسی اهل تبلیغ یه روز از دوستان گفت آقا من برم کربلا اربعین یا برم تبلیغ فلان جا، گفتم نه برو تبلیغ، مثلا امام حسین گفت میخوام امر معروف کنم نهی از منکر کنم، حالا این همه ماشاءالله دارن میرن اونجا ترافیک زیاده شما و تبلیغ، یعنی اینا یه مطالبیه که گاهی آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه این مثلا این ظاهر قضیه. به هر حال خدا ان شاءالله که خودش ما رو از شر نفس اماره ان شاءالله تعالی شر شیطان نجات بده، عاقبت به خیر باشیم ان شاءالله تعالی عاقبت به خیر. خب طول کشید آقا، من عذرخواهی میکنم که طول کشید. او لیس ثابتا فی واحد منهما، این دقیقه ببین خیلی حرف است، اون اوائل حرف به ذهن این بند خدا رسیده، میگه متعلق یا ساویا در ذهن است، مثل همون مثال اول که میگیم که آقا علم و جهل مرکب هر دو در ذهنند، وجود ذهنی دارند، یا در خارج است میگیم النار و حارتون، یا هیچ کدام نیست اصلا، نه متعلقش متعلق این حکم ها نه در ذهن است نه در خارجه، مثل چی؟ او لیس ثابتا فی واحد منهما چه حکمنا به ان شریک الباری ممتنع الوجود فی نفس الامر. شریک الباری وقتی میگوییم که ممتنع است در ذهن است، نه، چون اون شریک الباری که در ذهن است مفهوم شریک الباریه و اون که ممتنع که نیست، اون ممکن الوجوده، اون اصلا شریک الباری نیست، اون اصلا مخلوق الباریه. چی دارم میگم اینا درست است ها، شریک الباری به حمل اولی که یعنی مفهومش باشه مخلوق الباریه، به خاطر اینکه مخلوق ذهن ما، ذهن ما مخلوق خداست، درسته؟ پس این شریک الباری که میگیم ممتنع است، حکم میکنیم به امتناعش در ذهن که نیست که، چون در ذهن که موجوده ممتنع نیست. خب پس در ذهن نیست. حالا در خارج چطور؟ بگیم بله یه شریک الباری در خارج داریم، حالا این حکم را راجع به اون شریک الباری که در خارج است، مثل باری که هستا الله تعالی، مثلا میگیم الباری تعالی واحدون، الباری تعالی عالمون، الباری تعالی موجودون، واجب الوجود، در خارج هست دیگه، متعلقش در خارج، یعنی وجود حق تبارک و تعالی. خب شریک الباری در خارج هم که نیست که، چرا در خارج نیست آقا جان؟ ها اگر در خارج باشد هم که دیگه ممتنع الوجود نمیشه، وقت که محقق میشه نیست در خارج. میگه خب شما نه مصداق این در خارج وجود داره نه مصداق این در ذهن وجود داره، اما درسته، اما حرف درستیه. مفهومش در ذهنه نه مصداقش، یعنی این مفهوم را وسیله می کنیم که بگیم مصداقش محاله، وقتی میگیم شریک الباری محال است، نه مفهومش ها اینه که ما تصور کرده این یستحیل وقوعه فی الخارج، در واقع معنیش اینه، برای در ذهن که وجود داره. پس بنابراین قضا خلاصه حرف علامه چی میشه؟ علامه هلی ها خلاصه اش این میشه، اون جاهایی که موضوع حکم ما نه وجود ذهنی داره، موضوعش ها نه وجود خارجی داره، موضوع حکم ما اون حکمی که کرده این، اما واقعی است، اما یک نحوه چی بگیم، عبارتی نداریم بگیم، یک نحوه ثبوت داره، ثبوت نفس الامریه داره. نفس الامر اینه، نفس الامر این است که کل قضیتن، هر حکمی با متعلق مناسب خودش، اگر متعلقش وجودش در ذهن است باید در ذهن ثابت باشه، اگر در عالم خارج از ذهنه باید در خارج وجود داشته باشه، واقعیت داشته باشه، اگر نه در ذهن است نه در خارج، مثل عدم، هر جا که صحبت ما از عدمیات و یه مثال دیگه هم زده، مثلا میگه قدم لا تطلع الشمس، جور میگه میگه لا تطلع الشمس من المغرب قدم، چرا این یه قضیه دیگه، یه حکمه، یه حکمه، میگه ما فردا خورشید از مشرق طلوع، از مغرب طلوع نمی کند، فردا خورشید از میشه که بله از مغرب، از مغرب دیگه، از مغرب طلوع نمی کند، از مغرب طلوع نمی کند، قضیه درسته یا نه؟ ها درسته دیگه. خب ما خورشیدی داریم در خارج با این خصوصیت نیست که، این وجود خارجی نداره، اون خورشیدی که داریم طلوع می کند از مثلا مشرق، توجه کردید؟ میگه این باز یه قضیه سالبه است، در سوالب یا در اون چیزایی که به عدم برمیگرده یا سالبه است، خلاصه اینا هم درسته. پس ما حاصل چه شد؟ متعلق نفس الامر یعنی متعلق الحکم، خلاصه‌اش حالا متعلق الحکم اما فی ذهن است یا در خارج از ذهن است یا اما از خارجه، خلاصه یک ثبوتی داره دیگه، نگفته چی دیگه، نگفته چی گفته دیگه، اینا احاله کرده به خود انسان که دیگه اینا رو حکم میکنه. نه دیگه نشون داد، اینا اینی که مثالای جدیدی است که شبه کردن، ولی خب اونجا هم صدق میکنه. حالا وقتی که گفتیم خارج از ذهن است، زمان حال باشه، گزارش های حالا مربوط به زمان گذشته باشه، تاریخ، اونم باز خارج، منتها خارج به زمان ماضی، اون خلاف واقع از این شبه نیست. بله، فل حکمو، این یک کلمه رو بخونم، فل حکمو یجب ان یکون مطابقم لمتعلقه ای حال الشیء فی نفسه، فی نفس خودش که نفسیتش یا ذهنه یا خارجه یا هیچ کدوم، یا هیچ کدوم. فإن کان الحکم الذهنی به ثبوت شیء خارج از ذهن علی شیء، دیگه بقیهشاتون گفتم، عبارت دیگه نفهمتون، وقتم گذشته، این حاصل فرمایش ایشان شد، نهایت المرام، آدرس نهایت المرام، جلد 2 235-236.